ده شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه شنبه 29 بهمن 1390 18 فوریه 2012 میلادی است. در ایران یا هر جای این کره خاکی هستید، سلام و درود گرم ما را از رادیو فردا، شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو با مجله شامل خبر، گزارش و تحلیل که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما باشید، از جزئیات مطالب این مجله بیشتر خواهیم شنید، اما ابتدا مرور تازه ترین خبرها با همکارم آرش حسنی.
خبرگزاری فارس میگوید ماموران امنیتی جمهوری آذربایجان پنجشنبه شب خبرنگار محلی این خبرگزاری را در باکو بازداشت کردند. خبرگزاری فارس گفته است که این فرد در چند ماه گذشته از اوضاع جمهوری آذربایجان و آنچه که این خبرگزاری آن را فعالیت‌های ضد دینی و اسلام حراسی دولت باکو خوانده، گزارش‌های زیادی داده بوده. سرویس آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز به نقل از برادر آنار بایراموف، خبرنگار محلی خبرگزاری فارس در باکو، خبر داده است که این خبرنگار به اتهام همراه داشتن 3 گرم هروئین بازداشت شده است. خبرگزاری فارس همچنین خبر داد که نماینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باکو نیز اخراج شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات سوئیس از ارسال یک محموله تجهیزات شنود تلفن‌های همراه به مقصد ایران و سوریه جلوگیری کردند. یورگن بوهلر، سرپرست نظارت بر محصولات صادراتی در وزارت اقتصاد سوئیس، در برنامه 10 دقیقه به 10 تلویزیون آلمانی زبان سوئیس گفت صادرکنندگان اروپایی هنگامی که قصد ارسال این کالاها از طریق سوئیس را داشتند، در مرز این کشور بازداشت شدند. این مقام وزارت اقتصاد سوئیس روز جمعه گفت ضبط محموله‌های راهی ایران یک بار در سال 2010 و یک بار هم در سال 2011 اتفاق افتاده است. پیشتر گروه‌های مدافع حقوق بشر درباره صدور کالاهای قابل استفاده در مراقبت‌های امنیتی به کشورهای سوریه و ایران اظهار نگرانی کرده بودند. در واشنگتن یک عمده فروش وسایل الکترونیک به جرم فروش غیر مجاز چندین کامپیوتر به ایران به 18 ماه زندان محکوم شد. این فروشنده 54 ساله جنگ شیه نام دارد و تبعی آمریکاست. دادگاه فدرال واشنگتن همچنین روز جمعه مؤسسه این فرد را به پرداخت 1,250,000 دلار جریمه محکوم کرد. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، آقای شیه و مؤسسه‌اش سانرایز تکنولوژی تعداد 526 کامپیوتر را در فروردین 89 از طریق دبی به ایران فرستادند و چندی بعد از طریق همان راه اقدام به ارسال 185 کامپیوتر دیگر به ایران کردند. مهرداد سرجویی، روزنامه‌نگار، پس از محکومیت به 10 سال زندان از بند 209 زندان اوین به بند 350 این زندان منتقل شد. به گزارش سایت کلمه، مهرداد سرجویی در خرداد سال جاری بازداشت شد و در دادگاه به اتهام جاسوسی از طریق انتشار و تحلیل مقاله، مصاحبه و خبر به 10 سال زندان محکوم شد. این حکم در پایان دی ماه سال جاری در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. 4 پژوهشگر علوم سیاسی، تاریخ و علوم اجتماعی در ژاپن با انتشار بیانیه و راه‌اندازی کمپینی خواستار آزادی سعید مدنی، تحلیلگر اجتماعی و فعال سیاسی شدند. سعید مدنی حدود 6 هفته پیش در تهران بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شده است. مدنی در این 6 هفته هیچ تماس تلفنی با خانواده‌اش نداشته و از امکان دیدار با وکیل خود نیز محروم بوده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم آرش حسنی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شبانگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. پرونده 3000 میلیارد تومانی سرانجام در دادگاه. گفته شد نمایشی دیگر از اقتدار است. دو ناو ایرانی با عبور از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شدند. گرد همایی آرام در چند شهر اروپایی در گرامی داشته کشته شدگان حوادث پس از انتخابات 88 در ایران. و اعلام اسامی برندگان 11 دوره جوایز بنیاد گلشیری. با ما همراه باشید تا 10:30 دقیقه شب، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. نماینده دادستان اعمال متهم ردیف اول در پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی را مصداق فساد فعل ارز دانست، اما متهم گفت که هیچ کدام از اتهام‌ها را قبول ندارد. بشنویم بیشتر درباره این جلسه دادگاه از همکارم علیرضا کرمانی.
نخستین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی یا همان که به اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف است. دادستان کیفر خواست داد، نماینده دادستان متهم ردیف اول را مفسد فی‌الارض دانست، اما مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول گفت که 6 ماه در زندان انفرادی بوده و با آنکه خبرگزاری‌های ایرانی از حضور 28 وکیل در جلسه روز شنبه محاکمه خبر داده اند، متهم شماره 1 می‌گوید در همه این مدت تنها توانسته حدود 2 ساعت با وکیلش صحبت کند. دادستان تهران و نماینده او قرائت کیفرخواست بلند بالا را بین خود تقسیم کردند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به چگونگی شکلگیری گروه آریا پرداخت و در بخشی از سخنانش خطاب به قاضی ناصر استراج، قاضی این محکمه گفت:
پرونده حاضر مصداقی از یک باند متشکل و سازمان یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایه گذاری امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.
پیش از سخنان دادستان تهران، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی انقلاب تهران یادآوری کرد که انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان ممنوع است. به همین خاطر دادستان و نماینده او و نیز رسانه‌های ایرانی از مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول تنها به نام میم الف یاد می‌کنند. پس از سخنان دادستان تهران هم نماینده دادستان که قرائت بقیه کیفرخواست را بر عهده گرفته بود، متهمان را به 6 دسته از شرکای اصلی تا رده‌های پایین‌تر تقسیم کرد. دولتی‌ها مثل اعضای کمیته اعتبارات و هیئت مدیره برخی مناطق آزاد و نیز بانک‌ها در پایین‌ترین رده قرار دارند، یعنی با اتهام‌های سبک‌تری روبرو هستند. اگرچه در این نخستین جلسه نماینده دادستان تهران تنها به متهم ردیف اول اشاره کرد که اتهام او افساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظم اقتصادی است، اما 1 هفته پیشتر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران 5 نفر از متهمان این پرونده را مفسد فی‌الارض دانسته بود.
بیش از 110 نفر اتهام داشتند و ازشون تحقیق شده. 32 نفر کیفرخواست خوردن و در همین دادگاه انشاءالله رسیدگی میشه به امرشون. 5 نفر از این متهمین مصداق ماده 1 و 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شناخته شدند و همینطور ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اخلاص و کلاهبرداری که این ماده مربوط به مفسدان فی‌الارض.
اگرچه هنوز کار دارد تا پرونده به متهمان رده 6 یعنی دولتی ها برسد، اما در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که اوایل آبان ماه در صحن علنی قرائت شد آمده بود رئیس دفتر محمود احمدی نژاد یعنی اسفندیار رحیم مشایی، همینطور قائم مقام بانک مرکزی و برخی مدیران بانک های دولتی و خصوصی جلساتی با هم داشتند که بانک مرکزی ایران صورت جلسه های آن را به کمیسیون اصل 90 نداده است. اواسط دی ماه هم اعلام شد یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت بازداشت شده است و پیش از آن نیز دادستان کل در جمهوری اسلامی ایران از احضار مدیر عامل کارخانه فولاد ملی اهواز خبر داده بود.
چهره سال در رادیو فردا
از اول اسفند ماه شما انتخاب کنید.
ترین،
تأثیرگذار ترین،
برجسته ترین،
خبرساز ترین.
چهره سال 1390 به انتخاب شما.
به زودی در رادیو فردا. شما هم میتونید از دوشنبه اول اسفند ماه به جمع کسانی بپیوندید که خبرسازترین فرد سال رو انتخاب میکنن. برای آگاهی بیشتر از این موضوع به وبسایت ما، صفحه فیسبوک ما و خود رادیو فردا مراجعه کنید از روز دوشنبه اول اسفند ماه. اما خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از امکان پرداخت بدهی‌های ایران به تاجران و صادرکنندگان هندی در آینده نزدیک خبر داده. هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایرانه و در این حال سالانه میلیاردها دلار کالاهای صنعتی و مصرفی به ایران صادر میکنه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم جمشید زند.
رفیق احمد، رئیس سازمان صادرکنندگان هند، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز از امکان پرداخت بدهی‌های واردکنندگان ایرانی به تاجران هندی در دو هفته آینده خبر داده است. رفیق احمد با تایید گزارش‌های پیشین مبنی بر پرداخت بدهی‌های ایران با روپیه هند گفته است، دولت آن کشور راهکارهایی را برای ادامه روابط تجاری ایران و هند در نظر گرفته است. وی در این حال گفته است که از ماه دسامبر سال 2010 تا کنون، یعنی در 13 ماه گذشته، بدهی های عقب افتاده ایران به صادرکنندگان هندی به 3 میلیارد دلار رسیده است. به گفته رئیس سازمان صادرکنندگان هند، بدهی های عقب افتاده ایران، شامل 623 میلیون دلار واردات آهن و فولاد، 453 میلیون دلار مواد شیمیایی، 419 میلیون دلار غلات، 143 میلیون دلار ماشین‌آلات و 87 میلیون دلار دارو و مواد دارویی می‌شود. صادرکنندگان برنج نیز بیش از 144 میلیون دلار از واردکنندگان ایرانی طلبکارند. صادرات نفت از ایران به هند هم گرچه بدون وقفه ادامه یافته است، ولی پرداخت پول به ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا با مشکلاتی جدی روبرو شده است. هند سالانه حدود 12 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری می‌کند، ولی به گفته مقامات ایرانی تاکنون حدود 8 میلیارد دلار از بدهی‌های ایران پرداخت نشده است. در چند ماه اخیر نقل و انتقال پول نفت بین ایران و هند از طریق یک بانک محلی در ترکیه انجام می شود، ولی تحریم های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ممکن است نقل و انتقال پول از ترکیه را نیز با مشکلاتی روبرو کند. در دهلی نو و تهران گفته می شود مقامات دو کشور موافقت کرده اند 45% از پول فروش نفت به هند با روپیه پرداخت شود تا ایران بتواند بدون رد و بدل کردن دلار و یورو به داد و ستد خود با هند ادامه دهد. دولت هند اعلام کرده است که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را اجرا می‌کند، ولی خود را به اجرای تحریم‌های مالی یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ملزم نمی‌داند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی حدود 1 میلیارد دلار در بانک UCO هند ذخیره کرده تا بتواند پول واردات کالا از هند را بپردازد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از این پول برای آغاز پرداخت روپیه به صادرکنندگان هندی استفاده خواهد شد. دولت هند که قرار بود در ماه جاری هیئتی را برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران بفرستد، سفر این هیئت را تا اواخر اسفند ماه به تأخیر انداخته تا بتواند درباره چگونگی افزایش صادرات به ایران بررسی‌های لازم را انجام دهد.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، اعلام کرده است که 2 فروند از ناوهای ایران با عبور از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شدند. درباره این خبر بشنویم بیشتر از همکارم حسین آریان از واشنگتن.
دریادار سیاری در تشریح مأموریت 2 ناو نیروی دریایی گفته است اعزام این ناوها به دریای سرخ و سپس به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز ضمن اعلام پیام دوستی و صلح به کشورهای منطقه، مقابله با ایران هراسی و حضور در عرصه آبهای آزاد است. این دو ناو به نامهای نقدی و خارک روز پنجشنبه 27 بهمن با گذشتن از آبراه 163 کیلومتری سوئز وارد دریای مدیترانه شدند و به گزارش خبرگزاری مهر جمعه 28 بهمن در بندر ترتوس سوریه پهلو گرفتند. پیش از ورود به این بندر دو ناو مذکور ضمن دریانوردی در دریای سرخ شنبه 15 بهمن در بندر جده عربستان سعودی پهلو گرفتند و خبرگزاری فارس از قول فرمانده نیروی دریایی گزارش کرد که کل مدت دریانوردی این دو ناو پس از ترک آبهای ایران 70 تا 80 روز خواهد بود و شماری از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی نوشهر در این ناوها حضور دارند تا کارهای عملی را در دریا تجربه کنند، کاری که نیروی دریایی ارتش همه ساله انجام می دهد و ناو تدارکاتی خارک با داشتن خوابگاه‌های بیش از حد نیاز و تجهیزات لازم برای فراگیری کارهای عملی در دریا یکان مناسبی برای آموزش دانشجویان است. علاوه بر این، دریادار سیاری آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش کرده است گفت پهلو گرفتن ناوهای نقدی و خارک در بندر جده فرصتی پیش آورد تا دانشجویان به حج عمره بروند. سال گذشته سوم اسفند ناو شکن الوند و ناو تدارکاتی خارک با عبور از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شدند و در بندر لازقیه پهلو گرفتند و در پی آن فرماندهان نظامی ایران و سوریه یک توافقنامه همکاری در زمینه آموزش‌های دریایی امضا کردند. این اقدام ایران واکنش مقام‌های اسرائیلی را در پی داشت. این مقام‌ها با تحریک‌آمیز خواندن اقدام ایران اعلام کردند که طرح‌های جمهوری اسلامی برای اعزام ناوهای خود به دریای مدیترانه و دریای سرخ نگران کننده است.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
ساعت 8 شب امشب شنبه اولین بخش از پوشش ویژه خبری انتخابات مجلس شورای اسلامی از رادیو فردا پخش شده. اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید میتونید 11 شب به وقت ایران تکرار این مجله رو بشنوید. اما در گرامی داشت یاد کسانی که در حوادث پس از انتخابات در ایران کشته شدن، شامگاه شنبه برخی از شهرهای اروپا شاهد چند گرد همایی آرام خیابانی از طرف حامیان مادران پارک لاله بود، در حالی که یکی از همین حرکت‌ها در شهر دورتموند آلمان ادامه داشت. خانم فاطمه رضایی سخنگویان در گفتگو با همکار ما شهرام میریان این گونه گفت:
برنامه امروز ما به یاد جانباختگان راه آزادی در حرکت اعتراضی 25 بهمن سال 1389 هست، به یاد محمد مختاری و ثانی ژاله، دو جوان عزیزی که به ضرب گلوله از پای در اومدند. محمد مختاری در خیابان رودک در روز 25 بهمن آسیبی و به علت خونریزی زیاد درگذشت. ثانی ژاله که او هم در تقاطع خیابان جمالزاد انقلاب سال گذشته به ضرب گلوله از پای در اومد. ما یاد بود این عزیز جان رو داریم و همچنین در دفاع از همه زندانیان سیاسی در ایران برنامه امروز رو داریم. این یکی از خواسته های مشخص مادران پارک لاله هست که ما همیشه این برنامه خودمون رو در این رابطه داریم.
خانم رضایی، شما در فراخوانتون همینطور اشاره کردین به شمار زندانیان سیاسی که در زندان رجایی شهر هستن.
با توجه به آخرین لیستی که به دستمون رسیده از طریق البته کمیته های حقوق بشری، ما در حال حاضر فقط در بند 4 سالن 12 زندان رجایی شهر حدود 56 زندانی سیاسی داریم که البته اینها هر روز جاشون عوض میشه، ولی لیست حاضر ما این هست. چیز دیگه رو که من میخواستم روش تاکید بکنم اعتراض به احکام جاری اعدام هستش. در مورد سعید ملک‌پور در خطر جدی اعدام قرار داره و همچنین در مورد احکام اعدام دیگه از جمله زانیار مرادی، لقمان مرادی و شیخ معارفی که ما اینها رو هم امروز روش تاکید داریم و مثل همیشه عکس هاشون هست و اخباری که در رابطه با این عزیزان هست از روزنامه های رسمی به صورت آلمانی اینها رو گذاشتیم و اعلامیه در رابطه با اون پخش میکنیم.
خانم رضایی حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند و همینطور دیگر شهرهای آلمان هر بار که به دور هم جمع میشند دست به جمع‌آوری امضا هم میزنند.
ما هر بار یک لیست امضا داریم که در روی میز خبرنگارمون داریم و تا به حال تعداد خیلی زیادی از این امضاها علیه اعدام، احکام اعدام در ایران جمع شده که ما اینها رو مرتبا به سازمان حقوق بشر میفرستیم و در این راه تاکید مشخص در شهر دورتموند داریم و ما خیلی خوشحال هستیم که مردم اینجا هم در رابطه با اعدام و احکام اعدام عکس العمل نشون میدن.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با خانم فاطمه رضایی، سخنگوی حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند آلمان. اما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 17 به وقت تهران پخش میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
هرگز امیدت را، عشقت را و ایمانت را به چیزی مفروش. می دانم آن روز خواهد آمد، دیگرگونه روزی از پس امروز. این آخرین سروده اوست که در وبلاگش که بر سردر آن نام امید نقش بسته منتشر شده است. پای شعرش نوشته بهمن 88 زندان اوین بند 209. امیر خرم عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در بازداشت‌های پس از عاشورای سال 88 همراه با بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شد. بیش از 50 روز حبس در سلول‌های انفرادی و بازجویی‌ها حاصل این بازداشت بود. هرچند امیر خرم با این سلول‌ها و بازجویی‌ها بیگانه نبود. او در خرداد سال 80 به همراه دیگر اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی مذهبی به اتهام براندازی بازداشت شد و 3 ماه را در سلول‌های انفرادی زندان 59 سپاه پاسداران گذراند. امیر خرم از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق است. این عضو ارشد نهضت آزادی ایران در دوره بازداشت موقت خود در سال 88 پس از 50 روز بازداشت در سلول‌های انفرادی 209 موقتاً آزاد شد. پرونده او در مهر ماه 89 به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد تا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در شورای مرکزی نهضت آزادی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس تغییر یافت. ابلاغ حکم به امیر خرم از سوی دایره اجرای احکام تلفنی صورت گرفت، اما خرم که خواستار ابلاغ کتبی و رسمی این حکم بود اعتنایی به آن نکرد تا اینکه خبرگزاری ها و سایت های خبری از ناپدید شدن امیر خرم خبر دادند. اتفاقی مشابه با آنچه برای هدا صابر دیگر فعال سیاسی ملی مذهبی روی داده بود. امیر خرم که از سوی ماموران امنیتی روبوده شده بود به زندان اوین منتقل شد تا دوره 6 ساله محکومیت خود را بگذراند. 4 ماه بعد از آغاز دوره محکومیت خرم حکم 2 سال زندان دیگر به این عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران ابلاغ شد. حبسی مربوط به پرونده 10 سال قبل او. با این حساب محکومیت امیر خرم به 8 سال زندان افزایش یافت. خرم پس از تایید نهایی شدن حکم زندان و اعلام خبر احضارش به زندان در صفحه فیسبوک خود نوشته بود مگر خداوند در قرآن کریم نمی فرماید که گاهی خیر در چیزی است که از آن اکراه داریم.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی درباره برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
و برندگان 11 دوره جوایز بنیاد گلشیری معرفی شدند. این بنیاد با اعلام اسامی برندگان این دوره بر روی وبسایتش ابراز امیدواری کرده که بهار آینده بتواند طی مراسمی جوایز را به نویسندگان برگزیده اهدا کند. درباره اسامی کتاب‌ها و نویسندگان برنده جایزه امسال بنیاد گلشیری بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
بنیاد فرهنگی مطالعاتی گلشیری برندگان 11 دوره جایزه ادبی گلشیری را اعلام کرد. این بنیاد در مطلبی که روز جمعه روی وبسایتش منتشر کرده نوشته، بنیاد گلشیری تلاش خواهد کرد تا در بهار آینده طی مراسمی جوایز را به برندگان اهدا کند و از محمود دولت آبادی داستان نویس معاصر هم تجلیل کند. سال گذشته هم بنیاد گلشیری موفق به کسب مجوز برای برگزاری مراسم اهدای جوایز نشد و این مراسم به طور خصوصی با حضور جمعی از ناشران، ارزیابان و برخی از اعضای هیئت و منای بنیاد گلشیری برگزار شد. و برندگان این دوره در بخش مجموعه داستان دو اثر با آرای مساوی برگزیده شدند، آدم‌ها نوشته احمد غلامی و مجموعه داستانی با نام ویران نوشته ابو تراب خسروی. اما در بخش رمان بنیاد گلشیری اعلام کرد به دلیل فاصله زیاد آرای داوران امسال برنده‌ای در این بخش اعلام نمی‌کند. 4 رمانی که نامزدهای بنیاد گلشیری در بخش رمان برگزیده سال بودند عبارتند از خنده شغال نوشته وحید پاکتینت، رام کننده اثر محمد رضا کاتب، لب بر تیغ نوشته حسین سناپور و ماه کامل می شود اثر فریبا وفی. بنیاد گلشیری هر سال این جایزه را به نویسندگان کتاب‌های منتخبش در 4 بخش اهدا می‌کند. به جز بخش‌های مجموعه داستان و رمان، 2 بخش دیگر مجموعه داستان اول و رمان اول هم برگزیدگانی داشت. بخش‌های مجموعه داستان اول و رمان اول مربوط به نویسندگانی است که آثارشان در این بخش‌ها برای نخستین بار منتشر می‌شود. در بخش مجموعه داستان اول هم 2 اثر با آرای مساوی انتخاب شدند: پورتری مرد ناتمام نوشته امیر حسین یزدان بود و خواب با چشمان باز اثر ندا کاووسیفر. و در بخش رمان اول جیران گاهان با اولین رمانش با نام زیر آفتاب خوشخیال عصر به عنوان برنده این بخش معرفی شد. سیمین بهبهانی شاعر معاصر و از اعضای هیئت امنای بنیاد گلشیری درباره اهداف این بنیاد میگوید:
اولا تشویق مردم به دوست داشتن اون هنرمندشون هست. دوم اینکه تشویق مردم به پیگیری کارها و اینکه هنرمندشون چه میکنه در زندگی و چه کرده، چه اتفاقی پس از مرگش افتاده. و همینطور مردم لازم هست که کتابهای نویسنده رو بخوانن. خب بایستی که جوایزی هم گرفته بشه برای اینکه مردم جمع بشن بخوانن آثار رو و از اون استفاده بکنن. حالا من امسال رو خبر ندارم، ولی پارسال رو میدانم که جایزه و اصلا جلسهش تشکیل نشد، یعنی جا ندادند، اجازه نتونست بگیره خانم فرزانه طاهری. و من واقعا از خانم طاهری متشکرم که در طی این سالهایی که گلشیری از دست ما رفته، او همیشه سعی کرده که نام گلشیری را بلند آوازه نگه داره و همیشه سعی کرده که این جوایز را و اون جلسات را ادامه بده. امیدوارم که امسال هم بتوانه ادامه بده و زحمات او مأجور هست برای همه ایرانیان، همه اهل ادب روی هم رفته. برای من امیدواری هست که امسال هم جلسه تشکیل بشه برخلاف پارسال و جایزه هم داده بشه.
بنیاد گلشیری از حدود 11 سال پیش به همت جمعی از نویسندگان و فرزانه طاهری مترجم و همسر هوشنگ گلشیری تأسیس شده و از سال 80 تا کنون هر سال به بهترین کتاب‌های سال جوایزی را تحت عنوان جایزه گلشیری اهدا کرده است. هوشنگ گلشیری نویسنده برجسته معاصر است که با نوشتن داستان کوتاه 16 احتجاب در دهه 40 به شهرت فراوانی رسید. او در سال 1379 درگذشت و در 7 روز درگذشتش بر مزار او اعلام شد که بنیادی به نام او تشکیل خواهد شد تا خواسته ها و اهداف هوشنگ گلشیری را دنبال کند.
و با این گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد کم کم به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هم نزدیک میشویم. یادآوری میکنم شما میتونید همواره با رادیو فردا در ارتباط باشید با این شماره 20420221122112. هانا کاویانی هستم و ساعت آخر شب شنبه رو هم برای شما خوب آرام آرزو میکنم.